بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 402 سطر 9. فبین المصنف مراده من الاعدام، اما فی غیر المکلفین و هم من لا یجب اعادته فلا اعتبار به، از لا یجب اعادته فجاز اعدامه بالکلیه ولا یعاد. بحث در این بود که بعد از اثبات امکان عدم معتقد میشیم که عدم واقع هم میشود، نه تنها این عالم ممکن است معدوم شود بلکه عدمش واقع هم میشود. اما سوال این است که چگونه معدوم میشه؟ ما در قبل گفته بودیم که اعاده معدوم جایز نیست، پس اگر عالم معدوم بشه دیگه نباید اعاده بشه، در حالی که ما معتقدیم که واجب است اعاده بشه. وقت سوال میشه که معدوم چگونه اعاده شد در حالی که شما اعاده معدوم اجازه نمیدید؟ پس باید ما در مورد عالم اعدام رو طوری فرض کنیم که اگر بعدا خواست اعاده بشه اون محالهایی که در اعاده معدوم گفتیم لازم نیاد. بنابراین باید کیفیت اعدام رو توضیح بدیم که چیست. ما موجودات عالم رو به دو قسم تقسیم می کنیم بعد وارد بحث می شیم. یک قسم موجوداتی هستن که تشریف برشون نیست و بنابراین لازم نیست در قیامت برگردن و مجازات کارهاشون رو ببینند یا پاداش کارهاشون بهشون عطا بشه. اینا اگر اعدام بشن مشکلی پیش نمیاد، چون بعدن که معدوم نمیشن، بعدن که عاده نمیشن تا گفته شود که معدوم رو نمیتوان اعاده کرد، اینا معدوم میشن و دیگه بعدم اعاده نمیشن. اما یه موجوداتی هستن که تکلیف دارن، بالاخره در دنیا کارهایی کردن، باید در آخرت ثواب اون کارها یا عقاب اون کارها رو بچشن، اینها باید بعد از اعدام شدنشون موجود بشن، اعاده بشن، منتها باید طوری اعاده بشن که اعاده معدوم صدق نکند، یعنی طوری معدوم شون که اگر اعاده شدن اعاده معدوم نباشه. در مورد اینها باید اعدام رو توضیح بدیم. اگر اینا به طور کلی معدوم بشن و دو مرتبه بخوان اعاده بشن، معنیش اینه که معدومی اعاده شد و ما اعاده معدوم رو اجازه نمیدیم. پس باید اینا به طور کلی اعدام نشند، بلکه یه جوری دیگه معدوم بشند که اگر بخواهیم برشون گردونیم، برگردوندن اونها اعاده معدوم نباشه. مصنف برای این که مشکل پیش نیاد اعدام رو اینطوری تبیین میکنه. اعدام یعنی تفرق اجزا، این بدن اجزایش متفرق بشه، این میشه اعدام، نه به کلی محو بشه. اگر به کلی محو شد و دو مرتبه ایجادش کردیم میشه اعاده معدوم و محال. اما اگر متفرق شد دو مرتبه جمعش کردیم، این اعاده معدومی که محال دونستیم نیست، این اعاده اون اجتماعی است که قبلا حاصل بود و بعدا برداشته شد. چیزی معدوم نشده، فقط هیئتی به هم خورده، دو مرتبه هیئت برمیگرده سر جای اولش، عارضی رو گرفتیم دوباره اون عارض رو آوردیم، این اعاده معدوم نیست. این موجودی رو که دارای عارضی بود فاقد عارض کردیم و بعد واجد همون عارض کردیم، شد اعاده موجود. اونی که موجود بود دوباره اعاده شد. پس توجه کنید که ایشون یعنی خواجه انعدام موجود رو عبارت از تفرق قرار میده، تا بعدن که این موجود رو به حالت اول برگردوندیم اعاده معدوم گفته نشه. بله اگر این موجود معدوم بشه به طور کلی بعدن بخواد به مرتبه اعاده بشه، اعاده معدوم میشه. خب اینطور حل شد، مسئله حل شد. میگه موجودات همه متفرق میشند، موجوداتی که مکلفند متفرق میشند و با تفرق صدق میکنه که معدوم شدن. بعد خدا این متفرقات رو جمع میکنه، هیئت اجتماعی که قبلا داشتن بهشون عطا میکنه، اون وقت اینا میشن موجود زنده جدید و دیگه آره معدومی هم نشده، بلکه موجودی متفرق شد دو مرتبه جمع شد. نه موجودی معدوم شود دو مرتبه موجود شود تا اعاده معدومی که محال است صدق کند. این توجیه اعاده بود، توجیه معدوم شدن عالم بود. پس عالم به اون بخشی که مکلف نیست معدوم می شود بالکلیه و دیگر اعاده نمی شود تا اعاده معدوم لازم بیاد. اون بخشش هم که مکلف معدوم نمی شود تا بعد از این که دو مرتبه زنده شد اعاده معدوم بشه. پس هرگز اعاده معدوم اتفاق نمی افته، زیرا اگر معدوم شد اعاده نمی شود، اگرم اعاده شد معدوم نشده بود. پس هیچ وقت اعاده و انعدام جمع نمیشه، بلکه یا انعدام است و دیگه پشت سرش اعاده نیست، یا اعاده است و قبلش انعدام نیست.
خب رجوع موجودات غیر مکلفی ما در کد داریم که تو هر چیزی که موجود بشه دیگه معدوم نمیشه. این بالکلیت میگید یعنی چی؟
این قانون رو قبول نداری؟ کسی که این حرف رو میزنه این قانون رو شما میترمید قبول نداری؟
خب این کسی که این حرف میزنه خب اون چیزی موجود میشه وقتی معدوم میشه یعنی چی میشه؟ این اجزایی که وجود داره معدوم میشه یعنی باید از اینجا انتقال پیدا کنه به جای دیگه؟
نه انتقال پیدا نمی کنه، اصلا معدوم میشه. اول که نبود موجود شد، حالا معدوم میشه مثل همون اولش میشه که نبود. اینا اون حرف شما رو قبول ندارن. گروهی که اینو میگه میگه اون که معدوم شد، اونی که موجود بود و دیگه لازم نبود اعاده بشه، به کلی معدومش میکنی، یعنی اصلا نیست میشه. اینی که شما میفرمایید هیچی معدوم نمیشه نظر فلاسفه است که هیچی معدوم نمیشه، عوض میشه ولی معدوم نمیشه. اما متکلم میگه که اصلا معدوم میشیم به کلی.
معدوم
محض؟ معدوم
محض
شهر تو
متکرده؟
بله.
حالات
قرآن یه غزل
به
حوش و حوشلت رو بعضی ها تفسیر کردن به انسان هایی که بر اثر تقویت قوه غضبشون ملحق به حوش شدن، اونها محشور میشن. بله روایت دیگه هم داریم، فلاسفه یا اون کسانی که معتقدند به این جور حرفا به بعضی از روایات عمل نمی کنند. روایت اگر روایت آحاد باشه در مسئله اعتقادی بهش عمل نمی کنند. در مسئله اعتقادی فیلسوف که اصلا به روایت عمل نمی کنه، متکلم هم به روایت غیر آحاد عمل می کنه. اون روایت شما می فهمید شاید آحاد باشه لذا بهش عمل نمی کنه. البته اگر ما بخواهیم اون روایات هم توجیه کنیم، دوباره میگیم اونها هم معدوم شدنشون به تفرقشونه. این که ما از کردیم معدوم میشن بالکلیه در صورتیست که نخوان اعاده بشن، اما اگر خوان اعاده بشن اینها رو هم ما میگیم معدوم میشن به نحو تفرق. حالا اگر وحوش عبارت از حیوانهای وحشی باشه، یا در بعضی روایت داریم که گوسفندهایی که شاخ دارند و غیر شاخ دار خدا دوباره برمیگردونه تا اون انتقام اون بیشاخی رو که آسیب این شاخدار رو دیده از این شاخدار بگیره. این روایت ولو روایت آحاده، ولی اگر ما بخوام به اینا عمل کنیم میگیم این چنین موجوداتی هم که میخوان بعدن اعاده بشن، این هم انعدامشون به اینی که متفرق بشن. اونی که واقعا نمیخواد موجود بشه بعدن، نمیخواد اعاده بشه، روایتی هم نداریم، آیه قرآن هم دلالت برش نمی کنه، اونو میگیم به کلی معدوم میشه. اما اونی که قرار محشور بشه، چه عقل ما میگه قرار محشور بشه، چه آیات قرآنی میگه و چه روایت واحد میگه، اونو میگیم انعدامش به تفرقه. خب پس مشکل تا اینجا حل شد، یعنی جواب اشکالی که گفتیم داده شد. اشکال این بود که اعاده معدوم رو جایز نمیدونیم، در حالی که شما میگید این عالم باید دو مرتبه در قیامت اعاده شود. مگر این عالم معدوم نشده؟ خب معدوم شده، اگه بخواد دوباره اعاده بشه اعاده معدوم میشه. اعاده معدومی که شما قبلا گفتین جایز نیست، الان میگید در مورد عالم اعاده معدوم واجبه. اون وقت میگفت این جایز نیست، حالا میگید واجب. این تناقضه. جوابی که ما میدیم همینیست که عرض کردیم و تمام شد، دیگه مشکلی نداریم، این جواب مسئله رو حل کرد. منتها یه سوال دیگه پیش میاد و اون سوال اینه که آیه قرآن داره همه چی فانی میشند یا اصلا در روایه داریم همه چی هالک میشند؟ آیا تفرق هلاکته؟ بالاخره باید شما انعدام موجودات رو طوری توجیه کنید که هلاکت هم صدق کنه. تفرق چه هلاکت نیست؟ این سوال. دو تا جواب میدن. یکی این که تفرق هلاکت هست. چرا؟ چون شیئی که متفرق میشه اثری رو که در حال اجتماع داشته دیگه نداره، و وقتی اثر خودش رو نداشت اصطلاحا میشه گفت هلاک شد. هلاک شد یعنی دیگه اون اثر سابقو نداره، اون زمانی که زنده بود اثری داشت، حالا که متفرق شده اون اثر رو نداره، پس زنده نیست، یعنی معدوم شده. میدونید که بدن بالاخره آثاری داره، ولی اگه متفرق بشه، تبدیل به خاک بشه و اجزایش پخش بشه، دیگه نمیتونه اون عملی رو که در حال بدن بودن انجام میداد انجام بده، و به همین جهت ثبت میکنه برش که هالکه. پس اگر ما معدوم شدن انسانها رو یا امثال انسانها رو به معنای تفرق گرفتیم، با اون آیهی که یا روایتی که میگوید انسانها هلاک میشوند مخالفت نکردیم، به خاطر اینکه انعدام و انعدام یعنی هلاکت، انعدام یعنی تفرق، تفرق هم یعنی بی اثر بودن، بی اثر بودن یعنی هلاکت. این یک جواب. جواب دیگر میدن کل شیء مثلا هالکون، حالا داریم کل شیء فانن، اما میتونیم بگیم کل شیء هالکون، یا ممکنه در بعضی روایات داشته باشیم کل شیء هالکون. این که میگیم کل شیء هالکون، نه این که یعنی معدوم میشوند، همین الان هالکند، و این معنی دقیقیه. هالک مشتقه و مشتق حقیقت در من تلبسه. الان بر این موجودات هالک صدق میکند به صدق حقیقی نه صدق مجازی، و مشتق حقیقت در من تلبسه، پس همین الان باید اینا تلبسه به هلاکت داشته باشن تا برشون هالکون صدق کنه. اگر هالکون رو به اعتبار گذشته صدق بدید یا به اعتبار آینده صدق بدید، اعتبار صدق مجازیه. نسبت به مامزا که همه گفتن مشتق مجازه، نسبت به مایتی اختلافه، گروهی گفتن مجازه، ولی نسبت به من تلبس همه گفتن حقیقته. اگر کسی الان مشغول انجام اون مشغول اون مشتق باشه، همین الان مشتق حقیقتاً رسد میکنه، ولی کسی که دیروز مشغول بوده مجازاً رسد میکنه، کسی که فرضا میخواد مشغول بشه اختلافه، بعضی گفتن حقیقته بعضی گفتن مجاز. پس در من تلبس همه میگن حقیقته و حالک لفظ مشتقه، پس باید حقیقت باشه در من تلبس، یعنی موجودات همین الانی که فکر میکنید زندن هالکند، هالکند یعنی به لحاظ ذات، به لحاظ عطا وجودی که واجب تعالی نسبت به اونها داشته حیند، اما به لحاظ ذاتشون نگاه کنید واقعا نظر وجودی که خدا بهشون عطا میکنه هالکند، همین الان هالکند. پس کل شیء فانی یا کل شیء هالک، البته هم کل شیء فانی نمیدونم، یعنی باید بحثشه، چون فنا معنای حدوثی داره، اما هالک لازم نیست معنای حدوثی داشته باشه. کل شیء هالک که گفته میشه یعنی همین الان هلاک میشه، لزومی نداره که در آستانه قیامت همه چی هلاک بشن و بعدن زنده بشن تا شما بگید تفرق هلاک نیست. در جواب اول تفرق رو هلاک گرفتیم، در جواب دوم فرض میکنیم که تفرق هلاک نیست، ولی میخوام بگیم احتیاجی به تفرق نیست، موجودات همشون همین الان هالکن، همین الان ماها به لحاظ ذاتمون هالکیم. اگر میبینید موجودیم، اگر میبینید حیین، بخاطر به برکت اون وجودیست که خدا به ما عطا کرده، اگر اون وجودو بگیرید هلاکیم. من به تعبیر دیگه، موجود یا واجب تعالاست که وجود براش واجبه، یا ممکناتیست که عطای وجود همراهشونه که واجب بلغیرن. موجود باید یا واجب به ذات باشه یا واجب بلغیر باشه، غیر از این دیگه موجود نیست. ذات ما باقت نظر از وجودی که خدا به ما عطا میکنه نه واجب به ذات نه واجب به غیره، بلکه ممکنه. ممکن در حال امکان نه وجود داره، نه وجود برای ضروریه، نه عدم برای ضروریه. پس بنابراین حاله چه؟ حاله چه یعنی اگه حالت قبلش نگاه کنید که عدم بوده، همین الان هم عدمه. با عطای واجب تعالی از حالت تساوی بیرون میاد و وجود پیدا میکنه، میشه واجب بلغیر. با قطع نظر از وجود بلغیرش، با قطع نظر از وجود به ذات، واجب به ذات که هیچ، ولی ممکن با قطع نظر از وجود بلغیرش ممکنه. ممکنه یعنی حالج، اصلا ممکن یعنی حالج، ممکن یعنی اونی که وجود از خودش نداره. اگر معدوم بوده داره هنوز عدمشو ادامه میده، اگرم موجود شده خداوند موجودش کرده، خودش از خودش وجود نداره. پس به لحاظ ممکن، هر ممکنی به لحاظ ذاتش حالکه. و این که گفته میشه همه موجودات حالکند، معنیش این نیستش که در آستان قیامت بعدن هلاک میشن، این که میشه مشتق به لحاظ مایتی، بلکه معنیش اینه که همین الان حالکند، همین الان حالکند، یعنی به لحاظ ذات حالکند، اگرچه به لحاظ اون وجود عطایی واجب به غیرند و موجود. پس توجه کردید اشکال شد که شما میگید که شی برای معدوم شدنش کافی است که متفرق بشه. ما به شما اشکال میکنیم که تفرق هلاکت نیست، در حالی که در روایات و ادله نقلیه داریم که همه حالشن و هلاک میشن. تفرق که هلاکت نیست. جواب ما دو تا جواب میدیم. یکی این که میگیم تفرق هلاکت هست، چون تفرق اجزا یعنی سقوط آثار، سقوط آثار یعنی هلاکت، پس تفرق یعنی هلاکت. این جواب اول. جواب دوم سلم نا که تفرق هلاکت نیست، ولی مراد از این که همه شی هالکند این نیستش که معدوم میشن، مراد اینه که به لحاظ ذاتشون هالکند. و واقعا هم همینطوره، همه اشیا به لحاظ ذاتشون هالکند و به لحاظ عطای واجب تعالی واجب میشن و موجود. پس اگر ذات رو ملاحظه کنید چون ممکن است حالش است. بنابراین ما وقتی گفتیم شی انعدامش به تفرق است، مخالفت با این دلیلی که میگه کل شی این حال کن نکردیم، زیرا یا تفرق همون هلاکته، یا اگر تفرق هلاکت نباشه همه موجودات به لحاظی که عرض شد حالشن. پس میتوانیم بگیم انعدام موجودات به تفرقه و همچنین در این حال بگیم همه موجودات هالکن. این دوتا رو میشه با هم جمع کنیم، منافاتی ندارن. تفرق و معدوم بالکلیه نشدن منافاتی با هلاکت ندارن، زیرا تفرق هم با هلاکت میسازه، و اگر تفرق با هلاکت نسازه امکان ذاتی این شی با هلاکت میسازه. خب این بحث تمام شد، از کردیم جواب سوال رو دادیم. بعدم اشکال کردن که هلاکتی رو که در نقل برش دلیل داریم چطوری توجیه میکنید، اونم توجیه کردیم. پس مطلب تمام شد، اشکالی هم که وارد شد جواب داده شد. حالا میخواد یه تأییدی بیاره بعد از این که مسئله رو ثابت کرد و اشکالی هم که وارد میشد جواب داد. حالا میخواد تأییدی بیاره که انعدام اشیا به معنای تفرق اجزایشونه و احیایشون به معنای اجتماع دوباره اجزایه. اینو تأیید میکنن به همون قضیه که برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، که بعدن توضیح باید داده بشه که حضرت ابراهیم از خدا پرسید که چگونه موجودات رو احیا میکنی. خداوند به اون دستور داد که 4 تا پرنده رو بگیره، گوشتشون رو اونا رو کشت و گوشتا رو از هم جدا کرد و بعدم کوبید و گوشت همه با هم مخلوط شدن. بعد از هر از سر هر کوهی قسمتی از این گوشتای مخلوط شده رو گذاشت، بعد اینها رو به اذن خود به دستور خدا اینها رو صدا کرد و خودش دید که چگونه گوشت‌های مخلوط از لا به لای همدیگه جدا میشن و گوشت هر پرنده به اون پرنده قبل، به پرنده که حالت قبلش بود مبدل میشه، و بعد که بدن ترکیبش رو به دست آورد و مجتمع الاجزا شد، خدا بهش روح افاضه کرد و زنده شد. پس معدوم شدن حیوانات به این بود که اینها کشته بشن، بعدم گوشتشون کوبیده بشه و در هم ممزوج بشه، ولی محو کلی نشد. احیا هم به این بود که اون گوشتای هر موجودی از لابلای گوشتای دیگه بیرون بیاد و به صاحب اولیش منتقل بشه و بعد که بدن تکمیل شد روح بهش افاضه بشه و زنده بشه. همین وضع در قیامت میخواد اتفاق بیفته برای همه موجودات. یعنی الان معدوم میشیم بعدن موجود میشیم، معدوم میشیم یعنی مثل همون پرنده هایی که متفرق شدن متفرق میشیم و بعدن موجود میشیم یعنی بعدن مجتمع میشیم و روح بهمون دمیده میشه و زنده میشیم. این هم تأییدی بود برای این که مرگ چیست و زندگی و احیا چیست. روشن شد که مرگ اعدام نیست بلکه متفرق ساختنه. وقت بعدم که احیا شد اعاده معدوم نیست بلکه اجتماع متفرقاته و اجتماع متفرقات اعاده معدوم نیست. یک سوال اینجا پیش میاد و اون اینه که کار حضرت ابراهیم در دنیا داره اتفاق میفته، پس شاید خداوند در دنیا موجودات رو اینطوری احیا میکنه، در آخرت جور دیگه احیا کنه. شاید اعدامی که در دنیا اتفاق میفته اینجوریست که در قضیه حضرت ابراهیم اتفاق افتاد که پرنده رو کشت و گوشتش رو جدا کرد و مخلوط کرد. شاید اعدامی که در آستانه قیامت انجام میشه یه جور دیگه باشه و احیایی که در روز قیامت حاصل میشه به نحو دیگه باشه. این احتمال هست بالاخره، چون حضرت ابراهیم در دنیا داره این کارو میکنه. شاید نحوه احیا و اماته در دنیا این باشه و در آخرت جور دیگه باشه. جواب میدن که حضرت ابراهیم از خدا خواست که کفه یا تحیی الموتا، مرده ها رو چطوری زنده می کنی؟ خداوند که روشش این نیست که مرده ها رو در دنیا زنده کنه. حالا احیانا یکی دوتا اتفاق افتاده، ولی روش خدا بر این نیست که مرده رو در دنیا زنده کنه. خدا مرده رو در آخرت زنده می کنه. و وقتی حضرت ابراهیم می پرسه ارینی کیف تحیی الموتا، اینی تحیی الموتا فی الاخره نه تحیی الموتا فی دنیا، اصلا سوال از احیای در آخرته. و خدا جواب میده که اینطوری عمل کن تا ببینی که من چه کار میکنم، یعنی من در آخرت چه کار میکنم نه در دنیا چه کار میکنم. خداوند راهی رو که در آخرت میخواد انجام طی کند اونو داره به ابراهیم یاد میده، نه اون راهی که تو دنیا میخواد انجام بده، نه کاری که تو دنیا میخواد انجام بده. چون سوال ابراهیم از دنیا نبود، نپرسید که تو دنیا چطوری احیا میکنی، منظورش این بود که در آخرت چجوری احیا میکنه. پس وقتی خداوند میفرماد اینطوری احیا میکنه یعنی در آخرت اینطوری احیا میکنه. نمیشه گفت که این احیا احیای دنیاییست، نمیشه گفت اون اماته اماته دنیاییست، بلکه باید گفت اماته اماتهیست که در دنیا انجام میشه و احیاییست که در آخرت به دنبال اماته میاد. اگه این باشه دیدیم که احیا و اماته مربوط به آخرت شد تفرق اجزا و دو مرتبه اجتماع اجزا. خب چه فهمیدی شما؟
نه قرینه که لیتمهن نه قرینه حتما ناظره به
قیامته. از لیتمهن قلبی شاید نتونیم استفاده کنیم که مربوطی به قیامت یا مربوط به دنیاست، ولی میدونیم که سؤال حضرت ابراهیم در مورد آخرت بوده.
این دنیا
اطمینان اینچنین
میخواییم
حضرت به خواد طلبش بکنه. چرا طلبش نمی کنه در همین دنیا؟
نه
اونتا برای کاری که در آخرت میخواد اتفاق بیفته.
متعلق اطمینان،
نه برای کاری که تو دنیا میخواد اتفاق بیفته.
متعلق اطمینان
حتما باید
آخرت
بشه،
چون
میخواییم
نسبت رو اون
معادی
که
بله خب خود مصنف هم همینو میگه، میگه که قضیه مربوط به آخرته، قضیه مربوط به دنیا نیست. دیگه همه مطالب تموم شد، اصل جواب دادیم، دوباره یه اشکالی پیش آمد اونم جواب دادیم، بعدم اصل مطلبمون رو تایید کردیم، توی تایید اشکالی پیش آمد اون اشکال رو برطرف کردیم. اشکال این بود در تایید که شاید این کار حضرت ابراهیم مربوط به احیای دنیایی باشه. جواب اینه که احیای دنیایی نداریم. سوال حضرت ابراهیم از احیای دنیایی نبوده، چون میدونست تو دنیا احیایی نیست. سوالش از احیاء اخروی بوده و خدا روش احیاء اخروی رو بهش یاد داده. پس معلوم میشه در آخرت هم همین وضع اتفاق میفته، تفرق اجزا و بعدم اجتماع اجزا، نه اعدام بعد از بعدم اعاده. استاد
این قائل کردن دارن بحث میکنن کسانی که در مورد غیر مکلفین معتقدن اینها اگر معدوم به کلی هم بشن مالی نداره، بخاطر اینکه شروعشون این از کتم عدم به استعمال تمام اینجور فرمودید از کتم عدم به وجود اومدن، اگر اینها داره هم شرقیده اینگن چرا اعاده معدوم رو محال میدونن در مورد بخشی که میپذیرن؟
در مورد اینشی نمیپذیرن، در مورد اون بخش که میپذیرن اعدام رو، اعاده رو لازم نمیدونن. در مورد انسان که اعاده رو لازم میدونن اعدام رو نمیپذیرن.
اینها اگر کسانی که میگن برای اولین بار اینها از عدم به وجود آمدن، برای بار دوم چرا اینو نمیپذیرن؟
برای اولین بار
تمام همون خب مکلفین فهمیدین که چون میگن اعدام بالکلیه رو جایز میدونن، چون برای اولین بار میگن اینطور از عدم شروع شد، پس نه اینکه بخوان اعاده رو بپذیرن آخر هر زمان استاپ رو بگیرن، میگن چون برای اولین بار از عدم شروع شده حالا میتونه کلا معدوم بشه. خیلی خوب، اگر برای اولین بار پذیرشن از عدم شروع شده، برای بار دوم چون نمیپذیرن؟
ببینید بار دوم اعاده معدومه، بار اول چه اعاده معدوم نیست،
شروع از
بار اول ایجاد معدومه، ایجاد معدوم اشکال نداره، اعاده معدوم اشکال داره. بار دوم اگر معدوم بشن بار دوم باید اعاده بشن، اما بار اول که دیگه اعاده نیست، چون عدم مستمریست که از ازل بوده اونو تبدیل میکنه به وجود، یعنی فقط ایجاد میکنه، اعاده دیگه نمیکنه. اعاده معدوم اشکال داره نه ایجاد معدوم. اولین باری که خدا ایجاد میکنه ایجاد معدومه، دومین بار اگر بخواد ایجاد کنه میشه اعاده معدوم. وقتی اعاده معدوم مشکله، ناچاریم که بگیم اصلا اعدام نشده، اصلا معلومی نیست که بخواد اعاده بشه، موجودی بوده حالا موجود، اون تا قبلا مشتبه بوده حالا متفرده، دوباره برش میگردونی به حالت اجتماع. عرضی که هیئت هست ازش گرفته شد، دوباره اون عرض که همون هیئت بهش داده میشه. خب در ذیل عبارت مصنف گفته بودیم که اعاده معدوم ممتنعه و در این حال معاد که اعاده معدومه واجبه، این دوتا چطوری جمع میشن مناقضه دارن؟ حالا مصنف جواب میده، فبین المصنف مرادش را من الاعدام، گفته ببینیم اعدام چه معنا دارد. در یک جا اعدام هست اعاده نیست، در جای دیگر اصلا اعدام نیست، مرادش از اعدام را بیان میکنه. اما در غیر مکلفین منظور از اعدام چیست؟ بعدن میگیم. قبل از اینکه حکم و منظور رو بیان کنیم، غیر مکلفین رو توضیح میدیم که چی هست، کی هستن. و هم من لا یجب اعادته، کسی که اعادش واجب نیست، چون که کار ثوابش بالاخره چیزی نداره که بخواد اونجا جزا داده بشه، چه جزای خیر چه جزای شر. فلعت وارب به، این فلعت وارب به جواب اماست. اما در غیر مکلفین فلعت وارب به، یعنی به اون غیر مکلفین اعتنایی نمی کنیم. اصلاحیت به اعادته، چون اعادش لازم نیست، فجاز اعدام هو بالکلیه، میشه به کلی اعدامش کنیم و بعدم اعادش نکنیم، دیگه اعاده معدوم پیش نمیاد. معدوم رو داریم ولی دیگه اعاده معدوم رو نداریم. ولایات اعدامش کنیم به کلی ولایات. این در مورد غیر مکلفین. اما در مورد مکلف، مکلف کیه؟ الذی یجب اعادته، اونی که برای جزا دیدن باید اعاده بشود. فقط تعول المصنف معنای اعدامش را، غیر مکلف معدوم میشه اما چطوری معدوم میشه؟ تحول این معنای اعدامش را به تفریق، به تفریق متعلقه به تحول، تحویل برده اعدام را به تفریق اجزا. خب ما میگیم درسته، اعدام یعنی تفریق اجزا، و شی وقتی اعدام شد اجزایش متفرق میشه و اجزایش که متفرق شد این دیگه در واقع معدوم نشده، پس اگر اعاده شدن اعاده معدوم نیست. اما یه سوال پیش میاد اونه که این چنین اعدامی هلاکت نیست و بر چنین معدومی هالک سکونه میکنه، در حالی که در ادله نقلیه داریم که همه هالکند. پس باید هلاک بشن، هلاک هم اعدامه، دو مرتبه اشکال برمیگرده. اگر هلاک بشن معدوم میشن، وقت دو مرتبه اگر خواستن زنده بشن اعاده معدوم میشه که محاله. ما سعی کردیم اعاده معدوم درست از بین ببریم، به این بیان که امتناع، به این بیان که اعدام به معنای تفرقه نه به معنای نیست شدن. پس بنابراین بعد از این که موجودی دو مرتبه میاد اعاده نشده، اعاده شده، اعاده معدوم نشده، چون این موجود معدوم نشده بود تا دوباره اعاده بشه. این جواب بود که دادیم. بعد اشکال میشه که اگر معدومش نکنید هالک هم برای ست نمی کنه. شما الان سعی کردید متفرق بشه، گفتید متفرقش میکند خدا نه معدومش میکند. خب اگر معدوم نباشه هالک نیست، در حالی که در ادله نقلیه داریم که کلش این هالک هم. مصنف میخواد، یعنی شارح میخواد کاری کنه که بر این موجودی که متفرق الاجزاءه هالک صفر کنه. یک بار میگه وقتی تفرق اجزا پیدا کرد آثارش ازش گرفته میشه و چیزی که نتواند اثر خودش را ظاهر کند هالک است. پس این موجوداتی که متفرق میشن هالکن، یعنی ما بر اون روایات و ادله نقلیه که موجودات رو هالک میدونن تحفظ میکنیم و این حرف ما که میگیم شی متفرق میشه منافات با هلاک شدن نداره، چون تفرق یعنی هلاک. این جواب اول. جواب دوم که عرض کردم بعدم دوباره بگم. اما المکلف الذی یجب اعادته، فقط تحول المصنف معنای اعدام چنین مکلفی رو به تفریق اجزایی. بعد شاره میگه ولم تنافی ذالک، در این توجیه امتناعی نیست، در این تعویل امتناعی نیست. نمیتونید اشکال کنید که این تعویلتون با ادله نقلیه نمیسازه، زیرا ادله نقلیه گفتن کلش این حالک. نمیتونید اشکال کنید. چرا نمیتونید اشکال کنید؟ فإن المکلف بعد تفریق اجزایی یصدق علیه انه هالکون، بعد از این که اجزایش متفرق شد بهش میگیم هالک. اما هالک به این معنی که غیر منتفع بهه، این اون استفاده که قبلا میرسونده دیگه نمیرسونه، الان مورد استفاده نیست، هالک به این معنی. و معلومه که همه اشیا اگر چه هم متفرق بشند هالک به این معنی میشوند، یعنی فاقد اثر. هالک به این معنی یعنی فاقد اثر. اما جواب دوم، او یقال برای صدق حال کن اینطور میگیم، میگیم نه تنها بعدن هلاک میشه، همین الان چم هلاکه، همین الان دارای ذاتی داره که اون ذات ممکن وجوده و هر ممکن وجود هلاکه، پس اینم هلاکه. او یقال انهو، یعنی این شیئی که الان اجزاش متفرق شده بر فرضی که با تفرق اجزا هلاکت پیدا نکرده باشه، با فرض این میگیم که هالک هست به نظر الازاته، به نظر الازاته هالکه، ولو به نظر به عطای خدا حیه. هالکون به نظر الازاته از هوا ممکنه، این صغرا و کل ممکنن فإنه به نظر الازاتهی لا یجب له الوجود، یعنی حال کن. اینم کبرا. نتیجه میگیریم که هر یک از این موجودات که متفرق میشند همین الان هالکند به نظر الازاتشون، لازم نیست بعدن هالک بشن تا شما بگویید که تفرق هلاکت نمیآورد، پس اگر متفرق شدن هالک نیستند. اصلا لازم نیست که ما هلاکتشون رو مربوط کنیم به زمان تفرقشون تا شما شک کنید که آیا بر تفرق هلاکت صدق میکنه یا نه. ما هلاکت رو مربوط میکنیم به همین زمانی که الان زنده هم میگیم همین الان هم حالشن به همون معنی دقیقی که عرض کردن. فَإِنَّهُ او یقال اِنَّهُ حالکم به نظر رضاته، به نظر رضاته ما حالکه از حبه ممکنون و کل ممکنه. فَإِنَّهُ به نظر رضاته لا یجب له الوجود، وجود برش واجب نیست. فلا یوجد پس اون ممکن یافت نمی شود، پس اون ممکن یافت نمی شود، یافت نمی شود یعنی حالکه، چیزی که وجود ندارد حالکه. خب میگیم وجود دارد، می فرماد وجودش وجود عطایی است، وجود عطایی ذات را از حلاکت بیرون نمیاره، ذات هنوز حالکه من تا این وجوده موجوده. بله او یقال انهو یعنی این موجودی که متفرق می شود حال کن به نظر الازاتهی ولو از به طور کلی متفرق، به طور کلی محو نشده ولی همین اندازه که متفرق شده برش صدق میکنه که انهو حال کن. از هوا ممکنون و کل ممکنن فا انهو به نظر الازاتهی لا یجب له الوجود یعنی حال کن. پس اینطور میگیم که هازا ممکن و کل ممکنن حال کن، فهازا حال کن. و کل ممکنن فانه به نظر الی ذاته لا یجب له الوجود، به خودش نگاه کنید وجود برش واجب نیست. فلا یوجد. چرا لا یجب للممکن الوجود؟ زیرا وجود برای دو موجود واجبه، یکی موجود واجبه به ذات، یکی واجبه به غیر. واجب الغیر هم یعنی اون موجودی که وجود از واجب تعالی دریافت کرده. از این دوتا که بگذارید ذات ممکن باقی میمونه که وجود برش واجب نیست. وجود برش واجب نیست یعنی حاله که و از لا وجوده الا للواجب به ذاته او به غیره، یعنی واجب به ذات یا واجب به غیر وجود داره و ذات شی نه واجب به ذات با ذات ممکنات، نه واجب به ذات نه واجب به غیر، پس حالکه وجود نداره یعنی حالکه. فهابا با حال کنه این ممکن یا اون کسی که اجزایش متفرق شده حال کن به نظر الی ذاته، ولو حالک نیست به نظر الی وجود دریافتی ولی به نظر الی ذاته حالکه است. فإذا فرق اجزاؤه اگر این مرکب اجزاءش متفرق شود که به نظر ما ادامه کانه هو بالعدم، همین تفرق اجزا میشه عدم. ولو این اجزاء متفرق الان موجودند ولی اون مرکب دیگه الان موجود نیست بلکه مدوم شده. فإذا فرق اجزاء این مرکب کان هوبل عدم، یعنی همین تفریق اجزا میشه عدم، لزومی نداره که به طور کلی محو بشه تا عدم صد کنه. فإذا اراد الله تعالی اعاده چنین موجودی که متفرق شده جمع تلک الاجزا را و الفها کما کانت، این اجزا رو جمع میکنه و همه رو مرکب میکنه همونطور که قبلا بودن. وقتی که مرکبشون کرد اون وقت میشن بعد به اسم نفس استفاده میکنه میشن حی و میشن موجود. فذالک هو المعاد یعنی جمع کردن این اشیا و الفت دادن بین این اجزا معاده. معاد ایجاد و اعاده مدون نشد، معاد جمع اجزا و الفت دادن بین اجزا شد.
نفسا مادی میتونن درسته جسم نفس از این اجزا جدا شدن تفرقا حاصل میشه یا نفس هم اونها میگن به همین صورت متفرق میشه؟
متکلم این نفس مجرد نمیدونن، ولی در تفسیر نفسی که مجرد نیست اختلاف دارند. محققینشون میگن که نفس مجرد نیست، بلکه حلولی در ماده کرده، منتها از سنخ اون ماده و از سنخ عنصر نیست، و چون از سنخ عنصر نیست مرگ برش عارض نمیشه، عناصر میمیرند. ولی افلاک که عناصر نیستن مرگ ندارند، و نفس هم از سنخ موجوداتیست که عناصر نیستند، بلکه یک جسمیست غیر عنصری، و جسم عنصری محکوم به مرگ، جسم غیر عنصری محکوم به مرگ نیست. لذا بدن که جسم عنصری میمیره، اما نفس که جسم غیر عنصری سالم میمونه، باقی میمونه. چرا؟ چون مرگ بر جسم عنصری واجبه و وارد میشه، بر جسم غیر عنصری وارد نمیشه. خب اینا معتقدن که نفس نمیمیره، با اینکه جسمه، جسم است و جسمانی، ولی باید در این حال نمیمیره. اگر نمیمیره چرا شما این فرمود متفرق بشه؟ بدن میمیره، بنابرای قول همه، هم قول فلاسفه هم قول متکلمی، میمیره یعنی متفرق الاجزا میشه. نفس که نمیمیره، چه مجرد باشه چه اونجوری که متکلمی تصویر میکنن نمیمیره. اگر نمیمیره چرا متفرق الاجزا بشه؟ تفرق اجزایی که گفتیم در مادیاته، در مادیات چیز که نفس نباشند، یعنی اصلا خونسور باشند. اما مادیاتی که اصلا خونسور نیست مثل نفس، ولو مادیه ولو جسمه، اما نمیمیره که مرگش رو با تفرق اجزا توجیه کنی. پس تفرق اجزا مال جسمه نه مال نفس. خب مطلب تموم شد، حالا میخوام دلیل یعنی معید بریم.
مثل که میگیم معدوم میشود، نفس معدوم نمیشود.
نفس کسی نگو معدوم میشه، بدن نه، بدن رو میگیم معدوم میشه، متفرق میشه. نفس رو معدوم نمیدونیم، نه فیلسوف نفس رو معدوم میدونه لیه تجرده ها، و نه متکلم نفس رو معدوم میدونه لیه غیر عنصریت ها. هیچ کدومشون نفس رو معدوم نمیدونن. البته بعضی از متکلمین هستن که جز محققین نیستن، اونا میگن نفس معدوم میشه، ما با اونا کار نداریم. خب و یدل علی هذا التأویل، دلالت میکنه بر این تأویلی که ما گفتیم، یا لااقل اگر هم دلالت نکنه تأیید میکنه این تأویلی رو که ما گفتیم، تأیید میکند یا دلیل میشود قول خداوند متعال در سؤال ابراهیم علیه السلام که سؤال میکنه عن کیفیت احیاء للاجزا، از خدا سؤال میکنه که چگونه اجزا رو احیا میکنی. کلمه بعد مهمه، فل آخره. سؤال نمیکنه که تو دنیا چی رو احیا میکنی، چون اصلا انتظار نداره خدا در دنیا چیزی رو احیا کنه. سؤال از اینه که در آخرت چگونه موجودات رو احیا میکنی. لأنه تعالی، این لأنه توجه کنید تعلیل است برای آوردن فی الاخرت. تعلیل اونه، چرا شما میفرمایید که سؤال حضرت ابراهیم از احیاء در آخرت بوده؟ شاید سؤالشون از احیاء در دنیا بوده، و خدا احیاء در دنیا رو این چنین میکند که در حیوانات چارگانه دیده این رو حضرت ابراهیم دید، اما احیای در آخرت جور دیگری است، شاید به این سنخ نیست. پس این کلام حضرت، داستان حضرت ابراهیم معید می شود بر این که بله، معید می شود که خدا در، می خواهم اینطوری معیدش کنیم که خدا در آخرت این چنین احیا می کنه. لعنه تعالی، دلیل بر این که سؤال حضرت ابراهیم از احیاء در آخرت بوده نه از احیاء در دنیا، دلیلش اینه لأنه تعالی لا یحیی الموتا فی دار تکلیف دنیا. خدا روشش این نیست که مرده ها رو در دنیا زنده کنه تا حضرت ابراهیم از این روش سؤال کنه. بلکه روش خدا اینه که در آخرت ما دار زنده میکنه. حضرت ابراهیم اون روش داره سوال میکنه، لأن خداوند متعال لا یحیی الموتا را در دار تکلیف، بلکه انما به طور منحصر احیای غفل آخره. بله؟ فسأل علیه السلام، خب پس احیا در آخرت و حضرت ابراهیم از همین احیایی که مربوط به آخرت داره سوال میکنه، نه از احیا مربوط به دنیا، و خودم داره همون احیای اخروی رو براش توضیح میده. فسأل ابراهیم علیه السلام عن کیفیت ذلک الاحیا، و هو و این سوال حضرت ابراهیم یشتمل علی السؤال عن جمیع المقدمات. ایشون از خدا نخواسته که چگونه احیا میکنی، بلکه چگونه احیا میکنی و مقدمات احیا رو جور میکنی. سوال از احیای تنها نبوده، سوال از احیا و مقدمات احیا بوده. مقدمات احیا یکیش اعدامه، یعنی تفرق اعضا. خب پس سوال از تفرق اعضا هم شده، سوال از این بوده که اعدام چگونه است. اگر سوال فقط این بود که احیا چگونه است، به درد ما نمیخورد. شما داریم اعدام رو توضیح میدیم، میگیم اعدام تفرقه، شما بیاد تایید کنید که احیا مثلا فلان جوره. این تایید حرف ما نمیشه، این به درد ما نمیخوره. ما داریم در مورد احیا سوال میکنیم، در مورد اعدام سوال میکنیم، پس باید اعدام بحث ما داریم درباره اعدام بحث میکنیم، پس باید داستان حضرت ابراهیم رو ناظر به اعدام هم بگیریم. لذا الان شارح داره میگه که حضرت ابراهیم سوالش از احیا تنها نبود، از احیا مقدمات احیا بود، از جمله مقدمات احیا اعدامه، پس از اعدام هم سوال کرده، هم از اعدام سوال کرده هم از احیا سوال کرده. و خدا برای اعدام گفته این نرو بکش، بعد گوشتشون رو بکوب و شکار رو بشکار کن، که در اعدام این حیوانات، در کشتن حیوانات چون اعدام به اون معنای محو بالکلیه نیست، اعدام یعنی تفرق. پس سوال حضرت ابراهیم تنها از احیا نبوده، از احیا و مقدمات احیا بوده، یکی از مقدمات احیا اعدامه، پس سوال حضرت ابراهیم از اعدام هم بوده، ولو سریع حرفش سوال از احیاه، ولی در ذهن سوال از اعدام هم بوده. خب وقتی که سوال از اعدام کرده، خدا بهش گفته این کارو بکن، معلوم میشه تو این کار هم اعدامی صورت گرفته هم احیایی. اعدام چیست؟ اعدام تفرق اجزاء کبوتر هاست، پرنده هاست، احیا هم اجتماع این اجزاء پراکنده است. پس میبینید که در سوالی که حضرت ابراهیم کرده و جوابی که خدا عملا به حضرت ابراهیم داده، هم اعدام توضیح داده شده هم احیا. ما احیاشو فعلا کاری نداریم، اعدامش به درد ما میخوره.
میتونیم این که جواب اینا خداوند داده به اون راهی که گذاشته هم احیا هم مقدمات است، ولی تو سوال در نمیاد، چون فرض حضرت ابراهیم بوده که اماته رو دیده قدر اماته واسهش روشن بوده چجوری اماته رو واسهش احیا سوال بوده. اما این که بگیم که خب یشتم الا علی السوال دلیل جوابی که خدا داده
مشتمل بر مقدماتش هم هست. کلیشه توحیل موتا هم هست. بله. ببینید سوال اینه که کلیشه توحیل موتا. درست سوال از خود احیاست، استراحت. ولی این احیا مطبوعاتی داره، خودش تابع یه چیزه. اونا هم حتما مورد سوال بودن. احیا که از اماته جدا نمیشه. اگر اماته نباشه که احیا نیست. پس احیا تابع اماته است، بله تابع لاینفک اماته است اگر معاد واجب باشه که ما میگیم واجبه. خب اگر تابع لاینفک، وقتی از این تابع سوال میشه، قهرن از مطبور هم که لاینفک سوال شده.
خب من خود بگم ایشون شاید لیتمند قلبی نسبت به فقط احیا بوده، چون نسبت به اماته ایشون یقین داشته.
اماته رو میدونست، ولی نه کیفیت اماته رو نمیدونسته. شاید هم میدونسته، ولی اشتباه در تحقیق داشته، خدا داره بهش توضیح میده. سوال از احیا کرده و فکر میکرده که اماته رو میداند و احتیاجی به سوال نداره. خدا زمینن خواستش بفهمونه که اماته رو هم نمیتونه، اماته هم اینطوره احیا میتونه. بالاخره الان در جواب خدا کیفیت اماته هم آمده، کیفیت اعدام آمده. پس معلوم میشه سوال حضرت ابراهیم از کیفیت اعدام هم بوده، و الا جواب خدا میشه جوابی که سوالی ازش نشد و خدا داره جواب میده.
خدا داره مقدمات احیا رو میگه، نه
اماته رو میگه. احیایی که صورت مقدمات احیایی که شما تست و رگ اماتهی نباشه ما به احیا احیاجی نداریم. فسأل علیه السلام ان کیفیت ذالک الهیا و هو، یعنی سوال یشتمل عن السؤال عن جمیع مقدماتی که یفعله الله تعالی تا آماده کند خلق را، یحییهم و یعیدهم، مردمان آماده کردنه تا خلق را آماده کند لنفخ روح. اول اینها رو اعدام میکنه تا بعدا با نفخ روح احیایشون کنه. پس دو تا کار انجام میده، هر دو کار رو هم در ضمن این دستوری که به حضرت ابراهیم داده ظاهر کرده. فامره الله تعالی، این سوال از خدا کرد. ببینید سوالی که از خدا کرد اولا مربوط به احیای دنیا نبود، مربوط به احیای آخرت بود، این اولا. ثانیا سوال از احیای تنها نبود، سوال از احیا و مقدمات احیا از جمله اماته بود. بر فرض سوالم از مقدمات احیا نکرده، جواب خدا دلیل بر اینه که او این سوال داشته. البته ظاهرا سوالم کرده ولی تصحیح نکرده. جواب خدا نشون میده که اون حضرت ابراهیم سوال در مورد اعدام هم داشته.
یا فرمان تو جریان دیگه از اون حضرت که خرش و خودش
عزیر همیتره دارم
خدا میتونست تو همین جوابش همین مرده هایی قبلا بودن رو احیا کنه و صدرت ابراهیم، ولی مقدماتش هم دست بوده که انجام بشه.
این اول ترد هایی کنم عملی که خدا انجام داده، البته خدا انجام نداده، دست بوده که ابراهیم انجام بده، همه نشون میده که خدا هم میخواد اعدام رو تفهیم کنه همه های احیا رو. پس معلوم میشه که حضرت ابراهیم منظورش تنها احیا نبوده، اعدام منظورش بوده. اگر اعدام منظور بوده و خدا هم با تفرق اجزا جواب میده، پس معلوم میشه اعدام به معنی تفرق اجزا. پس معید میشه این کار حضرت ابراهیم و داستانش معید میشن برای قول ما که گفتیم اعدام تفرق اجزا. فامره الله تعالی به اخذ اربعه من الطیر، که در مورد این چهار تا پرنده ای که حضرت انتخاب کردن اختلافه، کرکس و کلاغ و کبوتر و اینها. خداوند امر کرد حضرت ابراهیم رو به اخذ اربعه من الطیر و تقطیعها، قطع قطع کردن و ریز ریز کردن این طیر و تفریق اجزاها، نه تنها ریز ریز کنی بعد ریزه ها رو هم انبار کنی، نه ریزه ها رو بردار از این بدن تو اون بدن دیگه داخل کن که کلن مخلوط بشه. و بعد جدا کن اجزا رو، بعد که یه مخلوط درست کردی اجزا رو جدا کن. و مزج بعض الاجزای به بعض، خدا بهش دستور داد که بعضی از این گوشت ها رو با بعضی دیگه ممزوج کن. بعد ثم یفرقها و یضعها علی الجبال، تا اینجا میگه خدا بهش دستور داد که این کارا رو بکن. حالا از ثم یفرقها بیان میکنه که حضرت ابراهیم مشغول شد. ثم یفرقها، بعد تفرقه میکرد، جدا میکرد حضرت ابراهیم این گوشتا رو، و یضعها علی الجبال، و اونها رو روی قله کوه قرار میداد این تیکه های گوشت رو. فلما دعاها، وقتی این تیکه های گوشت رو میخوند، دعا میکرد و صدا میکرد، میز الله تعالی اجزاء کل طیرن عن الاخر، وقتی اینا رو شروع کرد بخوندن، خدا هم فعل خودش شروع کرد، اجزای این حیوانات رو که در هم مخلوط شده بود جدا کرد، اجزای کلاغ جدا شد، کرکس جدا شد و بقیه، اجزای هر یک از طیور رو از دیگری جدا کرد و جمع اجزا کل طیره، اجزای طیرهایی رو که حضرت ابراهیم جدا کرده بود خدا جمع کرد. اولا جدا کرد گوشت ها رو که ایشون مخلوط کرده بود، ثانیاً بعد از جدا کردن همه گوشت های یک حیوان رو یک جا جمع کرد و جمع اجزای کل طیره، هر کدوم از طیرها رو اجزایش یک جا جمع کرد، پس چهار تا موضع شد، در یکی کلاغ بود، در یکی کرکس بود، در یکی کبوتر بود و هاشده. و فرقه ها عن الاجزاء الاخرى، اجزای آخر نوشته ولی درست هر اجزای الاخرى است. و خداوند جدا کرد
اجزای آخر، اجزای اون یکی پرنده.
بله، خدا جدا کرد اجزای کلتین را، کلتین را از اجزای پرنده دیگر یا از اجزای دیگری که در کنار این اجزای جدا شده بود که مخلوط شده بود، حتی کمالت البنیه خدا اینها رو جدا کرد و اجزا رو جدا کرد و کنار هم قرار داد تا اون بنیه، یعنی ساختمان اولی که بود درست بشه، یعنی بدنی آماده شد، مزاج خاص، تقاضای خاص، که فقط بدن تنها بنیه نداره، باید اون مزاج خاص و تقاضای خاص هم داشته باشه، تقاضا میکند نفسی رو، خدا همون نفسی رو که او تقاضا کرده بهش عطا میکنه. پس بنیه یعنی مرکبی که چنان ترکیب شدند که اون استعداد اولی رو که برای گرفتن حیات داشتند دو مرتبه پیدست آوردند. بل خدا این کارا رو کرد، حتی کمالات البنیه، بنیه‌ای که کانت علیها اولاً، بنیه ای که این حیوانات بر اون بنیه بودن اولا، ضمیر کانت برمیگرده به این طیور، ضمیر علیها برمیگرده به بنیه، همون بنیه ای رو که این چهار طیر اول داشتن خدا همون رو برگردوند. ثم احیاها الله تعالی، بعد احیا ثم یعنی بعد از این که بنیه تکمیل شد، مرکب تکمیل شد، بنیهش هم تکمیل شد، وقت ثم احیا الله تعالی، خداوند این بنیه رو زنده کرد یا اون اجزا رو زنده کرد. ولم یعدم تلک الاجزا، خب در داستان حضرت ابراهیم اجزا اعدام نشدند، فقط متفرق شدند. فکذا فی المکلف، در مکلف هم همینطوره، اجزا معدوم نمیشن بلکه متفرق میشن. هازا، اون چه که در توضیح مثل مصنف نوشتیم، اون چیزی بود که فهم ما اختزایش میکرد از قول خدا، بله از قول مصنف که گفتم که ما فی قصد ابراهیم، یعنی این کلام مصنف ما با اینطور توضیح دادیم طبق فهمی که خودمون از این کلام داشتیم، هازا این توضیحاتی که دادیم اونی بود که ما میفهمیدیم از قول مصنف که گفت که ما فی قصد ابراهیم علیه السلام، فها تمام شد. فهازا و کیفیت الادام، اون چه که از اول بحث گفتیم و بعد تطبیقش هم کردیم، اون چیز کیفیت ادام است. کیفیت ادام پس اینطور شد که پخش شدن اجزا، متفرق شدن اجزا به طوری که از قابلیت استفادهی که داشته بیفته، این میشه ادام. کیفیت ادام به این بیانی که گفتیم روشن شد.